جان.
الو رادیو سبا بفرمایید.
سبایی ها سلام، من زهرا مدبر هستم، گوینده ی رادیو سبا. همونطور که خیلیاتون در جریانید، کلی مسابقه جذاب و متنوع از این شبکه تقدیمتون میشه و احتمالاً خبر دارید که جایزه مسابقه های رادیوی سبا به چه شکلن و صد البته که شما رو به پای دستگاه خودپرداز نمی کشونن و اطلاعات حساب شخصی شما رو درخواست نمی کنن. پس لطفاً فریب افراد سودجو و کلاهبردار رو نخورید. همراه ما بمونید روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همیهنان گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو سبا. روزگارتون همواره آکنده از بهروزی باشه انشالله و در پناه پروردگار مهربان سربلند و سرفراز باشید. برنامه قند پارسی رو میشنوید. بنده امیر حسین مدرس ارادتمند شما هستم و به اتفاق همکارانم حدود 20 دقیقه‌ای در محضر شما هستیم. شاعر گرانمایه در وصف گدائی و گداپروری این گونه سروده: گدائی به ساحل چو با اشک و سوز، طلب کرد ماهی به هنگام روز. چرا باید او را تو ماهی دهی، ز همت روانش تباهی دهی؟ تو او را یکی مرد صیاد کن، به عمری ز دریوزه آزاد کن. دیوانه‌ای به نیشابور می رفت. دشتی پر از گاو دید. پرسید اینا مال کیه؟ گفتن مال عمید نیشابوره. از اونجا رد شد. صحرایی پر از اسب دید. پرسید این اسب مال کیه؟ گفتن مال عمید نیشابوره. به یه سبززاری که رمه ها و گوسفندای زیادی در اون می چریدن رسید. پرسید اینا مال کیه؟ گفتن مال عمید نیشابوره. وقتی تو شهر رسید، غلامان زیادی دید. پرسید این غلامان مال کیان؟ گفتن مال عمید نیشابور. در مرکز شهر بنایی بزرگ و باشکوه دید که مردم به اونجا می اومدن و می رفتن. پرسید اینجا مال کیه؟ گفتن یعنی تو نمیدونی که این بنا مال عمید نیشابوره؟ دیوانه دستاری کهنه و پاره داشت که رو سرش بسته بود. اونو باز کرد و به طرف آسمون پرتاب کرد و گفت اینم به عمید نیشابور بدین، اینم مال عمید باشه. مردی صبح زود از خواب بیدار شد و دید تبرش نیست. شک کرد که همسایه‌شون رو برداشته باشه. برای همین تمام روز همسایه رو زیر نظر گرفت. متوجه شد که همسایه‌ش در دزدی مهارت داره. مثل یه دزد راه میره. مثل یه دزد که میخواد چیزی رو پنهان بکنه پچ‌پچ میکنه. و از این دست حرکات. اونقدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خونه برگرده لباسشو عوض کنه و پیش قاضی بره و شکایت کنه، اما همین که وارد خونه شد تبرشو پیدا کرد، زنشونو جابجا کرده بود. مرد از خونه بیرون رفت و دوباره همسایه‌شو زیر نظر گرفت و دید که اون مثل یه آدم شریف را میره، حرف میزنه و رفتار میکنه. از قضاوتی که درباره او کرده بود خجالت کشید. احتمالاً شنیدید که وقتی کسی رو به جرم به زندان میندازن میگن طرف رفته آب خنک بخوره. حکایت آب خنک خوردن به زمان پهلوی اول برمیگرده. میگن طرف رفته آب خنک بخوره، یعنی برای مدتی رفته زندان. اما حالا این حکایت از کجا اومده؟ میگن که در زمان ریاست سوئدی ها بر شهربانی تهران، زندان نظمیه در محل اداره شهربانی که بخشی از وزارت امور خارجه فعلیه، این زندان مرکب از 2 یا 3 اتاقک کوچیک معروف به حبس نمره 1 و چند اتاق و یه زیرزمین برای زندانیای عمومی بوده. با ایجاد حکومت پهلوی اول، محل قبلی خلاصه جواب خیلی عظیم زندانیا رو نمیداد. به همین علت سرتیپ درگاهی رئیس نظمیه تقاضای یه محل وسیع برای ایجاد زندان رو میکنه. محلی که برای این کار در نظر گرفته شد قصر قاجار، حد فاصل سراح زندان تا پل سید خندان، خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلیه که خب ساختمان‌های قدیمی و وسیع و متروکه داشت. این مجموعه محل مناسبی برای ایجاد زندان تشخیص داده شد. به همین سبب مارکوف معمار مشهور روسی رو به ایران آوردن تا طراحی زندان قصر رو انجام بده. این زندان 192 اتاق و گنجایش 700 زندانی رو داشت که 96 اتاق اون 5 نفری و بقیهش انفرادی بود. مریض خونه شامل 6 اتاق، 6 تخت و 16 اتاق 1 تخته به همراه باغ و حمام، خلاصه اینها ساخته شده بود. بعد از ساخته شدن زندان، این محل در آذر ماه 1308 خورشیدی به دست پهلوی اول افتتاح شد. اما خب آب خنک خوردن چی شد، از کجا اومد؟ زندان قصر در دهه 30، یعنی حدود 60 سال پیش، از لحاظ خدمات و امکانات خیلی ضعیف و ابتدایی بود. امکاناتی مثل آب شرب، حمام، امکانات درمانی که قابل قبول باشه و وسایل روشنایی و خنک کننده و حرارتیش کم بود. بر اساس اسناد موجود زندانی که در داخل حفره ها و سلول های قصر محبوس بودن از آب خنک قنات مبارک آباد و عرض شود خدمت شما که مخلص آباد که از این زندان عبور می کرد می خوردن و حکایت آب خنک خوردن از همین جا و به همین ترتیب به ما رسیده و به کسی که زندانی میشه میگن رفته آب خنک بخوره. نقل میکنند که روزی سقراط حکیم مردی رو دید که خیلی ناراحت بود. علتشو پرسید. مرد پاسخ داد: در راه که میومدم آشنایی رو دیدم، سلام کردم، جواب نداد، با بی‌اعتنایی و خودخواهی از من رد شد. من از این کارش رنجیدم، ناراحت شدم. سقراط گفت: چرا رنجیدی؟ مرد با تعجب گفت: خب معلومه، همچین رفتاری ناراحت کننده است دیگه. سقراط پرسید که اگه در راه کسی رو میدیدی که به زمین افتاده و از درد به خودش میپیچه، آیا از دستش دلخور میشدی؟ خاطرت آزرده میشد؟ مرد گفت: خب معلومه، هرگز دلخور نمیشدم. آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمیشه که. سقراط پرسید: به جای دلخوری چی کار میکردی؟ مرد گفت: خب احساس دلسوزی میکردم، تلاش میکردم که طبیب یا دارویی بهش برسونم. سقراط گفت همه این کارها رو به خاطر اون میکردی که او رو بیمار میدونستی. آیا کسی که رفتارش نادرسته روانش بیمار نیست؟ بیماری فکری و روان اسمش غفلته و باید به جای دلخوری و رنجیدن نسبت به کسی که بدی میکنه و غافله دل سوزوند، باید کمک کرد. از دست هیچ کس دلخور نشو و کینه به دل نگیر. بدون که هر وقت کسی بدی میکنه در اون لحظه بیماره. حکایت می کنند که در یک زمستان سرد و برفی صاحب باغی که از خونمون در خسته شده بود با خودش گفت سری به باغم بزنم ببینم چه خبره. رفت و برف زیادی هم رو زمین نشسته بود. باغبون گفت دو سه ماه دیگه درختام دوباره به بار میشینن و اوضاع درست میشه. یهو چشمش به درخت انجیری افتاد که روی شاخه‌هاش چند تا انجیر رویده بود. با تعجب گفت نکنه خواب میبینم این فصل میوه انجیر؟ بهتر انجیرا رو به پادشاه هدیه کنم تا جایزه‌ای به من بده. با این فکر به طرف قصر پادشاه به راه افتاد. در بونا پرسیدن چیکار داری؟ باغبون گفت اومدم هدیه مخصوص به شاه بدم. داخل شد و هدایا رو داد. شاه خیلی از این هدیه خوشحال شد. دو سه تا انجیر خورد و گفت از این باغبون در قصر پذیرایی کنین تا برگردم. باغبون فکر کرد که شاه زود برمیگرده و جایزه خوبی بهش میده. موضوع این بود که شاه به شکار میرفت. شکار شاه چند روزی طول کشید. وقتی به قصر برگشت دلخور و ناراحت به اتاق خوابش رفت چون نتونسته بود شکار کنه. کسی هم جرأت نکرد درباره باغبون باش حرف بزنه. چند روز گذشت. صاحب باغ با اعتراض گفت بابا به شاه بگید منو مرخص کنه. ولی خب جواب درستی نگرفت. باغبون صداش بلند شد. داد و بیداد را انداخت و خودشو به در دیوار کوبید. اونام ناراحت شدن و او رو به عنوان دیوونه به تیمارستان بردن و صاحب باغ مدت ها توی اونجا موند. دیگه کسی باور نمی کرد که او سالمه. از قضای روزگار یه روز شاه با درباریاش برای بازدید از تیمارستان به اونجا رفتن. باغبون او رو دید و تمام ماجرا رو واسش تعریف کرد. شاه خندید و گفت چه سرنوشت بدی داشتی، حالا دستور میدم آزادت کنن، بعد تو رو به خزانه قصر ببرن، اونجا هرچی خواستی بردار. این اتفاق افتاد و باغبون به خزانه جواهرات شاه رفت و مدتی اونجا گشت و به خزانه دار گفت چیزی که من میخوام اینجا نیست. پرسیدن چی میخوای؟ باغبون گفت دنبال یه تبر تیز و یه جلد قرآن میگردم. خبر به پادشاه رسید. باغبون رو خواست و گفت چیه؟ چرا به جای پول و جواهر تبر و قرآن میخوای؟ باغبون گفت تبر رو برای این میخوام که با خودم به باغ ببرم و درختی رو که بی موقع میوه داد و منو به این روز انداخت از بیخ ببرم و قرآن رو هم به این دلیل میخوام که پیش فرزندانم ببرم و اونا رو به قرآن قسم بدم که به طمع مال دنیا و جایزه به کارهایی مثل کاری که من کردم دست نزنن. شاه ازش دلجویی کرد و راضی و خوشنود روانه خونه و زندگیش کرد. مردی از کسی چیزی خواست. اون شخص به مرد ناسزا گفت. مرد گفت هیچی که نمیدی ناسزا میگی. گفت دلم نمیخواد دست خالی برگردی. تاجری بود و همسری داشت. این زن و شوهر خیلی به هم علاقه داشتن، زندگیشون هم شیرین بود. 4 تا پسر داشتن. یه روز یکی از پسرها با یه مشتری که برای خرید اومده بود دعواش شد. دایی یه پسر ازش پشتیبانی کرد و کار به زد و خورد کشید. یه نفرم به طرفداری از مشتری وارد دعوا شد. تاجرم به ناچار وارد معرکه شد. اینا رو گرفتن و خلاصه بردنشون به محکمه قاضی. مشتری از خانواده حاکم و از نزدیکان او بود. خب اونو آزادش کردن، اما تاجر، پسر و دایی رو حبس کردن. 1 ماه تو زندان بودن تا تکلیفشون روشن بشه. حاکم دستور داد که اونا رو تا آخر عمر زندانی کنن، حبس ابد. زن تاجر عریضه‌ای نوشت و از حاکم خواست تا یکی از اون 3 نفر رو به او ببخشه. حاکم قبول کرد و در زندان رو باز کردن تا زن 1 نفر از اونها رو همراه خودش بیرون ببره. تاجر با خودش گفت خب حتما منو میبره دیگه، من شوهرشم، سالها با هم زندگی کردیم، خیلی به هم علاقه داریم. پسر فکر کرد که خب من بچه‌شم، دلش نمیاد منو تا آخر عمر تو زندان نگه داره. دایی گفت خب اون خواهر منه، حتما نظرش اینه که من آزاد بشم. زن رفت و همه منتظر بودن ببینن کدوم یکی رو انتخاب میکنه. دست برادرش رو گرفت و از زندون بیرون آورد. رفتن پیش حاکم و حاکم پرسید این پسرته؟ زن گفت نه. گفت شوهرته؟ گفت نه. خب شوهرت هم که نیست، چطور اولاد و شوهرتو آزاد نکردی و برادرتو آزاد کردی؟ زن گفت اولاد چند تای دیگه دارم، شوهرم که سالهاست با هم زندگی میکنیم و دوستش دارم، اما پدر و مادر ندارم که دیگه صاحب برادری بشم. حاکم فکری کرد و گفتش که حالا که تو اینقدر برادرتو دوست داری، مام اون 2 نفر رو به تو بخشیدیم. دستور داد اونا رو از زندان بیرون آوردن. شوهر از زنش گله کرد. زن گفت شما که جرمی نداشتید، کسی رو ناقص نکرده بودی، برادر من اون مرد رو ناقص کرده بود، شما فقط قاطی دعوا بودی. حاکم اگه میدونست که من برادرم رو بیرون میارم به من همچین اجازه ای نمیداد. منم چون میدونستم برادرم گناهکاره اونو بیرون آوردم. بعدم معلوم بود که حاکم شما رو که بی تقصیر هستید آزاد میکنه. خب دوستان عزیز، با امید تندرستی و موفقیت شما زمان این برنامه ما به پایان رسید و بعد با شما خداحافظی بکنیم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.
اسم تو رو لب هر کی بیاد، اون صدا شادی آفرین میشه. توی راه تو قدم بر میدارم که دوراهی هاتم شیرین میشه. گفتی روزای خوب در پیش، خوش خبر تر از تو کی میشه؟ رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا تو سختی.
رادیو سبا
رو موج خوشبختی
میبر منو
تا موج خوشبختی.
رادیو سبا
هر جا حتی تو سختی.
رشد صادرات کشور اقدامات خوب و مثبت انجام شده.
بازدارندگی در مقابل تجاوز دشمن در بخش های دیگه هم تاثیر داره.
زمینه های خوبی برای این گردش آزاد اطلاعات وجود داشته.
کم کم بخش خصوصی وارد حوزه تولید شده.
دستاورد
سلام دوستان، من مهدی پر هستم. با برنامه دستاورد نگاهی کوتاه و اجمالی خواهیم داشت به پیشرفت‌های کشور عزیزمون ایران در عرصه‌های مختلف. با ما همراه باشید. اینجا رادیو سبا است. خوشبختانه در سالهای اخیر به مدد فعال شدن شرکت‌های دانش بنیان توانسته این دستاوردهای خوبی در عرصه‌های مختلف به دست آوریم. از جمله این پیشرفت‌ها میتوان به اقداماتی اشاره کرد که برای افراد نابینا یا کمبینا انجام شده. در نتیجه این اقدامات انجام برخی از امور روزمره برای این قشر از جامعه تسهیل شده. با هم برخی از این دستاوردها رو مرور می‌کنیم.
دستاوردهایی که ما در حوزه فناوری داشتیم اگر بخوام بهش اشاره بکنم برمیگرده به ساخت یک تبلت بریل ویژه نابینایان، دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه که این قابلیت رو به افراد نابینا میده هر متنی که میخوان مطالعه بکنن رو از طریق فلش داخل این تبلت کپی بکنن و در جا خروجی صوتی و بریل اون منابع رو داشته باشن. یکی از مشکلاتی که افراد نابینا همواره باهاش مواجه بودن عدم دسترسی به منابع مطالعه اطلاعاتی روز دنیا بوده که با ساخت این تبلت بریل، این نمایشگر بریل، نابینایان میتونن به راحتی به فایل‌های متنی که در اینترنت هست و به کتاب‌های متنی که با فرمت‌های رایج ورد منتشر میشه رو به صورت صوتی و بریل مطالعه بکنن. این دستگاه مجهز به یک پلیر پخش کننده فایل‌های صوت و تصویر هست، یک دیکشنری 4 زبانه داره، نرم افزار قرآن روی اون طراحی شده، قرآنی که اگر بخواد در قالب مکتوبات و کاغذ به خط بریل چاپ بشه با ترجمه فارسیش بیش از 12 جلد 300 صفحه‌ای میشه، اما با کمک این نرم افزار قاریان و حافظان قرآن به راحتی میتونن با یک وسیله سبک و قابل حمل نرم افزار قرآن رو در اختیار داشته باشن. دفتر تلفن، ماشین حساب و امکان اتصال به گوشی‌های هوشمند افراد نابینا از طریق بلوتوث یکی دیگه از قابلیت‌های این دستگاهه. برجسته نگار هوشمند همراه و افراد نابینا این همیاری رو میرسونه که بتونن از طریق وایفای به اینترنت متصل بشن و با مرورگری که رو خود دستگاه طراحی شده به سایت‌های اینترنتی برن و تمامی اطلاعاتی که در فضای مجازی وجود داره رو با فرمت صوتی و بریل دریافت بکنن. خوشبختانه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم حمایت خوبی را از این دستگاه داشته و نهادهای آموزشی که بخوان این دستگاه رو برای جامعه هدف نابینایان خریداری بکنن با ارائه حمایت‌های مالی مناسب زمینه تسهیل خرید این دستگاه توسط سازمان‌های دولتی رو فراهم می‌کنه. اتفاق دیگه‌ای که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، طراحی سامانه بانکی ویژه نابینایان با همکاری انجمن نابینایان ایران و شرکت دانش‌بنیان پود که افراد نابینا وقتی به بانک‌ها مراجعه بکنن این امکان واسهشون فراهم شده که در برخی از شعب منتخبی که به سامانه بانکی نابینایان تجهیز شده خودشون بتونن به صورت مستقل فرم‌های بانکی رو پر بکنن. تا پیش از این بخشنامه‌ای رو بانک مرکزی زده بود به بانک‌ها که افراد نابینا اگر بخوان حسابی رو در یک بانک افتتاح بکنن نیاز به فرد امین و همراه دارن، اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که قریب بر 10 سال ابلاغ شده و سال گذشته هم مجدداً رونوشت این بخشنامه به همه بانک‌های کشور رفته، افراد نابینا دیگه برای پر کردن فرم‌ها نیاز به فرد امین ندارن. لذا می‌طلبید سامانه‌ای طراحی بشه که فرد نابینا وقتی به بانک مراجعه می‌کنه خودش بتونه به صورت مستقل فرم‌های بانکی رو پر بکنه. سامانه بانکی نابینایان این قابلیت رو داره که فرم‌های هر بانک جداگانه داخل یک نرم افزار پیاده‌سازی میشه و به واسطه دستگاه برجسته‌نگار که یک مانیتور بریله افراد نابینا میتونن خروجی صوتی و بریل فرم‌ها رو داشته باشن، اونها رو پر بکنن. این دستگاه متصل هست به پرینتر باجه بانک و فرد نابینا وقتی که فرم رو پر کرد یک پرینت بینایی از فرم پر شده گرفته میشه و در اختیار تلر بانک قرار میگیره تا وارد سیستم بشه.